السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. من قبلا از مشکلی که امروز پیش آمد و قبل از ظهر قرار بود در خدمت دانشجویان محترم باشم عذرخواهی میکنم. یه مقدار ناهماهنگی شد که بنده نشد خدمت شما بیام و بر تقدیر پوزش میخوام. یکی از مهمترین مباحثی که برای هر فرد مسلمان و بلکه برای هر انسانی لازم هست بحث بصیرت هست. قبل از اینکه وارد لزوم بحث بصیرت بشیم، خود بصیرت رو معنا بکنیم. بصیرت یعنی چی؟ ما وقتی میگیم بصیرت یعنی چی، میگن یعنی آگاهی. خب اگر سوال کنیم علم یعنی چی، میگن علم هم یعنی آگاهی. خب پس بصیرت شد آگاهی، علم هم شد آگاهی. فرق این دوتا چیه؟ که ما کلمه بصیرت رو به جای علم به کار نمیبریم، کلمه علم رو به جای بصیرت به کار نمیبریم. اگر هر دو به معنای آگاهی هست، چرا دو تا کلمه، چرا دو تا لفظ؟ بله، هم علم به معنای آگاهی است، هم بصیرت. ولی آگاهیه که کلمه علم به کار میره، طریقش با آگاهی که کلمه بصیرت درش به کار میره فرق داره. در نوع معلومه. یعنی چی؟ علم یعنی اطلاع و آگاهی به پدیده ها، به جریانات، به موضوعات، اما از طریق مفاهیم، از طریق تعاریف، کلیات. شما همتون الان در این دانشگاه و دانشکده ها مشغول به تحصیل هستید و عالم هم میشوید، سر کلاس میشینید. مثلا استاد جغرافیا، جغرافیای طبیعی برای شما درس میده، سلسله جبال های دنیا رو برای شما تعریف میکنه، هیمالیا، البرز، زاگرس، اینها رو همه رو میگه، ارتفاعات، نوع زمین ها، شن ها، سنگ ها، درخت ها، پوشش های گیاهی، همه رو میگه. شما یک سال سر کلاس میشینید و گوش میکنید، عالم میشید به سلسله جبال هیمالیا، قله ایورست، قله های دیگه، عالم میشید به سلسله جبال البرز، دماوند، توچال و امثال این. عالم هستی، میتونی امتحان هم میدید، 20 هم میشید و بعد از چند وقت شما میشید استاد. همه اینا رو بلدی، اما هیچ کدومتون تا به حال اصلا سلسله جبال هیمالیا رو هم نزدیک ندید، هیچ کدومتون ایورست رو ندیدید. شما عالم به این سلسله جبالید، شما عالم به ایورستید. اینها حالا از اینجا نقل مکان کنید، برید در اون منطقه. یه فردی هست 60 ساله 50 ساله در اون منطقه زندگی میکنه، کارش این هست که کوهنوردها رو در این منطقه بالای قله ها میبره، قله به قله، کوه به کوه، سنگ به سنگ، درخت به درخت، این اونجا رو میشناسه، بلد چیه منطقه است. اینم به هیمالیا عالمه. فرقه اون عالمی که سر کلاس هیمالیا رو براش تعریف کردم با این که در هیمالیا 30 سال 40 سال بالا پایین رفته، فرق این دوتا چیه؟ هر دو نسبت به هیمالیا آگاهی داره، اما اونی که سر کلاس یاد گرفته، اون از طریق مفاهیمه، اون از طریق کلیات. اما این که در اینجا زندگی کرده، این از طریق رؤیته، از طریق بصره. یعنی او کلیات میشناسه، این مصداق میشناسه، فرد میشناسه. به همین جهت شما نمیتونی جای این دوتا رو عوض کنی. یعنی اون کسی که اونجا 30 ساله 40 ساله 50 ساله بلد چیه، به این بگو بیا برو سر کلاس درس بده. میگه درس یعنی چی؟ بیا برو اینا رو تعریف کن. میگه تعریف یعنی چی؟ بابا بیا برو بگو ارتفاع هیمالیا چقدره. میگه ارتفاع یعنی چی؟ اصلا سواد خوندن نوشتن نداره. تا بیا برو سر کلاس بخواد تعریف علمی از این سلسله جبال بده. اون استاد دانشگاه رو که اینا رو درس داده، اینو بیاد اینجا بگو شما یه گروه کوهنورد هست میخوایم ببریم اورست، شما بلد چیه اینا شو؟ همه رو میبره، خودشو همه رو به کشتن میده. چرا؟ من چه اینجوری شد؟ این بنده خدا متوجه نشد که از تیغه جنوبی بره بالا، اونجا بهمن میریزه، از اون تیغه برد بالا، بهمن اومد همه‌شون رو برد. اون بنده خدایی که اینجا زندگی میکنه، اون بصیره به هیمالیاست. اینی که سر کلاس درس خونده، این عالمه به هیمالیاست. بیاد برید در رشته های مثلا مثل شیمی، یا آقا استاد شیمیه، عناصر رو سر کلاس تعریف میکنه، عالی. طلا رو تعریف میکنه، برد علمیشو میگه، تعداد عناصر، مولکول ها، وزن مخصوص، تاثیرات جانبی، همه رو سر کلاس میگه. حالا همین آقا میره بازار برای خانومش، دخترش یا طلا بخره، میخره میاره. یه طلا فروش 40-50 سال کار کرده میگه چند عیار خریدی؟ میگه سنگ تمام باشیم 20 عیار. یه نگاه میکنه میگه سرت گلا گذاشتن. چرا؟ این 14 عیار رو بهت داده. تو کجا میبینی 14 عیار؟ طلای 23 رنگش به سرخی میزنه، طلای 14 رنگش به بنفش میزنه، این رنگش به بنفش. او تو از کجا فهمیدی؟ من 40 سال طلا فروشم، 40 سال با طلا سر کار دارم. او عالمه به طلاست، یعنی طلا رو از طریق مفاهیم و تعاریف میشناسه. این بصیره به طلاست، یعنی مصداق شناسه. خب گاهی افراد بصیرن عالم نیستن، گاهی عالمن بصیر نیستن. خیلی خیلی کم گیر میاد هم عالم باشه هم بصیر. این کیمیاست، اکسیر اعظمه. مثلا دکتر مکانیک داره، آره، گشت آوارا رو تعریف میکنه، سیلند پیستون، همه اینا رو اصلا سر کلاس علمی تعریف میکنه. حالا تو خیابون داره میره، یا تق تق ماشینش وای میسته، این خدا کابوده میزنه بالا نگاه میکنه، تلفن میزنه، یه دونه مکانیک میاد 40 سال کار کرده، یه نگاه میکنه میگه برو استارت بزن، استارت میزنه، یه آقا بسه چی شده؟ میله دلکشی کسه. تو کجا فهمیدی میله دلکشی کسه؟ گفت میله دلکو میشنه، استارت بزنی موتور اینجوری صدا میده. او نسبت به این موتور عالمه، این نسبت به موتور بصیره. شما کمتر گیر میاری که یه دونه دکترای نساجی این فرش فروشی تو بازارم بلد باشه، یعنی فرش نگاه کنه سرش کلا نره. نساجیه، خونده، بافا همه رو خونده، اما مصداق شناس نیست. این بحث بصیرت این ربطی به دین نداره. به طور کلی انسان در همه مؤلفه های زندگی گاهی عالمه گاهی بصیره، در همه مؤلفه ها، از جمله در امور دین. در امور دین هم همینطوره. شما در امور دین ممکنه بصیر باشی، ممکنه عالم باشی، مثلا ممکنه مفسر قرآن باشی. مفسر قرآن، قرآن رو تفسیر میکنه از طریق مفاهیم. ان الله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نداره. بله، عالی برای این آیه رو تفسیر میکنه، اما این علم قرآنیه. بصیرت چیه؟ بصیرت اینه که اون ظالمی که خدا در قرآن گفته اینو در عالم خارج بتونی تشخیص بدی، بگی اون ظالمی که قرآن تعریف کرده اینه. این بصیرت. خب بفرمایید ببینم، اونی که تو زندگی بالاخره اون انتهای کار آدمو میزنه زمین، یا باعث میشه انسان نجات بده کنه، اون چیه؟ علم یا بصیرت. اونی که دیگه در خط آخر کار بخواد تو زندگی به کار آدم بیاد، اون علم یا بصیرته؟ بصیرته. انسان تو مفاهیم که زندگی نمی کنه که، انسان با کلیات که زندگی نمی کنه، انسان با مصادیق زندگی می کنه. بصیرت یعنی مصداق شناسی، انسان بالاخره با مصادیق زندگی می کنه. تو مصادیقی که سرش کلا میره، تو مصادیقی که میتونه گلیم خودش از آب بکشه. بر این اساس این همه در قرآن تأکید شده روی بصیرت. در همه ابعاد زندگی. میگه برو استاکشناس باش. چرا؟ چون اینکه باعث زمین خوردن میشه اینه که بصیرت نداشته باشی. پیغمبر اکرم مأموریتش چیه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. فرمود این مأموریت منه، بیام تزکیه کنم، بیام تعلیم و تربیت کنم، این کار منه. خب ببین یا رسول الله، تو میخوای کار بکنی؟ تو عالم خیال نمیخوای کار بکنی، تو میخوای بیای رو زمین زندگی کنی، تو با افراد تماس میگیری، تو بگیر و ببند داری، بلدی؟ یا آره. قل هذهی سبیلی، بگو راه من اینه، ادعو الالله علا بصیرته، من به سوی خدا دعوت میکنم اما بصیرت دارم، تو این را سرم کلا نمیره، تو را هرگز عوضی نمیبرم. یعنی اینجور نیستش که تو اون علمی که دارم در مستاق ممکنه دچار اشتباه بشم، محاله، من دچار اشتباه نمیشم تو مستاق. این آقا اومدن در به اصطلاح نقشه اینجا تا مشهد رو بهش دادن، از اینجا مسافرها برده برو، رانندگی هم یاد گرفته، میره یا میبینن اه آقا سر ساعت نرسیدیم، چی شد؟ من نقشه رو اشتباه خوندم، اینوری رفتن. این عالمه، بصیر نیست. اما محاله، یه راننده ای که 50 بار از تبریز تا به آن رفته مشهد، این محاله یه دونه خیابون فرعی رو عوضی بره. چرا؟ چون بصیره. قول هذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرته، علی بصیرته من به سوی خدا دعوت میکنم. و بعد فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگو اگر میخوای رسول الله تو زندگی، اگه میخوای موفق باشی و بصیرت داشته باشی. و ما در طول تاریخ هر چی ضربه خوردیم از بی‌بصیرتی بوده، وارد میدان مستاق شناسی نشدیم. یه مورد رو عرض میکنم و بعد اگر دوستان سوال داشتن سوال ها رو بپرسن، هر چی خواستن بپرسن، منتها حالا از شما سوال هم من جواب ندادن. از کام خدمت شما که عدو الالله، این بصیرت شما الان میگید حسین ابن علی شهید شد، خیلی راحت کنارش هم رد بشین، ولی یک سوال بزرگو اینجا ما باید جواب بدیم، کی حسین ابن علی رو شهید کرد؟ گروه های یهود حسین ابن علی رو شهید کردن؟ نه. مسیحی ها حسین ابن علی شهید کردن؟ نه. زرتشتی ها حسین ابن علی شهید کردن؟ نه. پس حسین ابن علی توسط کی شهید شد؟ توسط مسلمان ها. ای بابا، حسین ابن علی توسط مسلمان ها شهید شد؟ بله. چه مشکلی بود که اونها، یه مطلبی براتون بگم، حسین ابن علی علیه السلام کشته شد، شما تمام تاریخ رو ورق بزنید، یک مورد برای حسین ابن علی یه ناهنجاری نقل کنید که بگن حسین ابن علی فلان ناهنجاری اخلاقی، فلان ناهنجاری رفتاری، فلان ناهنجاری مالی، یه ناهنجاری بگن که حسین دشمن داشت اون همه، اما یک ناهنجاری از حسین ابن علی نقل کنن. اگر در تاریخ پیدا کردی جایزه دارید. یعنی حسین ابن علی انسان وارسته، من میگم معصوم، انسان وارسته ایست که همه تاریخ زمان خودش و بعد اون رو به وارستگی قبول داشتن. در یه جامعه اسلامی یه انسان وارسته به دست مسلمان ها کشته بشه، مشکل کار کجاست؟ آیا اینایی که در کربلا آمده بودن از حسین ابن علی طلبی داشتن؟ اون یه نفر بیاد بگه ای آقا من بده کار بود، پول منه نمیداد، منم زدم کشتمش. اگه یه چیزی بده کردی، کسی آمده باشه بگه حسین ابن علی از من آدم کشته بود، ما آمدیم چون حسین اما کشته بود بکشیمش. یه نفر بیاد بگه حسین به من فحشی داد، آقا این تجمع کردن برای چی امام حسین رو کشتن؟ تازه مسلمان ها. خب دقت کنید، آقا عبدالله حسین اصلا در من خیلی اینو سریع اشاره میکنم و بعد وارد مسائل روز میشم براتون. آقا عبدالله حسین اصلا در اون روز ادعای حکومت نداشت. اگر کسی به شما گفت حسین ابن علی در اون روز قیام کرد تا در اون روز به حکومت برسه، میگو آقا تو هم مسائل سیاسی هم در فن سیاست وارد نیستی. اون روز حسین ابن علی به حکومت رسیدنش محال عقلی بود. چرا؟ کسی اگر بخواد به حکومت برسه، راه به حکومت رسیدن یکی از دو تا مطلبه. یک، شما مقبولیت جامعه‌ای به شکلی داشته باشی که مردم دوست داشته باشن شما رئیس بشی، رئیس میشی. دو، قدرت داشته باشی بیای به زور مردم رو ران کنی رئیس بشی. به قدرت نیستن، راه سوم وجود نداره، یا قدرتیه یا محبوبیتی و مقبولیتی. بفهمید ببینم حسین ابن علی علیه السلام در اون روز کدومی که از این دوتا رو داشت که بخواست بره به حکومت برسه؟ حسین ابن علی از نظر مردم مقبولیت حکومتی داشت؟ اگه مقبولیت داشت که اونجوری نمیکشتنش که. کل کسانی که حسین ابن علی قبول داشتن 70 تا بود، نیروی آقا عبدالله الحسین توی کربلا این همون چیزی که قبول داشتن 70 نفر. مقبولیت حکومتی، قدرت داشت؟ قدرتش که بودی کربلا چی بود؟ نه قدرت داشت نه محبوبیت مقبولیت داره حکومت. پس آقا عبدالله در اون روز به دنبال این که به حکومت برسه نبود که بگن حسین ابن علی یه پیشبینیایی داشت، پیشبینیاش اشتباه در اومد. آقا حسن، آقا عبدالله الحسین از اول همه چی براش معلوم بود. پس آقا عبدالله چیکار کرد؟ اینو ببینید، برای حکومت نبود. آقا عبدالله الحسین برای چی قیام کرد؟ این دقت کنید ببینید، شما امروز در این جامعه زندگی میکنید که علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی رو اینها رو خلفای بلافصل پیغمبر میدونید، اسمتون شیعه هست، اما ما یه اقلیتی در بین مجموعه مسلمان ها هستیم، یعنی 1,400,000,000 مسلمان که داریم 300,000,000 تفکرشون اینه، اما 1,100,000,000 مسلمان داریم که تفکرشون این نیست. اونا شدن جهان اهل سنت. امام حسین اگر امروز بین ماها زندگی میکرد میومد به من میگفت من باید رئیس باشم، ما میگفتیم بله باید تو رئیس باشی، حق با تو. اما اگر آقا عبدالله در یه جامعه ای که اهل سنت هستن، آیا آقا عبدالله حسین حق داره بیاد بگه من باید رئیس باشم؟ میگن آقا چرا؟ چون آدم خوبی هست، نبی رسول الله هستی، اما کی گفته تو رئیس باشی؟ من یه سوالی امروز میخوام براتون بکنم و اون این که اون روزی که آقا عبدالله حسین تو مدینه قیام کرد، جماعتی که در اون روز بودن اینا جماعت اهل سنت بودن یا شیعه؟ در اون روز جماعتی که تو مدینه بودن جماعت اهل سنت بودن یا شیعه؟ ببینید در اون روزی که آقا عبدالله حسین حرکتشون شروع کردن، در کل مدینه شما به تعداد 100 نفر هم شیعه نداشتید، همه اهل سنت هم. ممکنه یک کسی بگه بابا این شیعه و سنی بعدها به وجود اومد، اون موقع شیعه و سنی نداشتیم، نه اشتباه میکنیم، اون موقع هم داشتیم. چطور؟ آقا یه مطلبی بین ما و برادران اهل سنت مورد اتفاقه، یه مطلب مورد اختلاف. مطلب مورد اتفاق چیه؟ اینه که رسول الله جانشین میخواست، این مورد اختلاف نیست. اهلی از اهل سنت نمیگن رسول الله جانشین نمیخواد، لذا شما برای برادران اهل سنت بگو آقا بعد رسول الله جانشینش کی بود؟ میگه ابوبکر. بعد کی بود؟ عمر. بعد کی بود؟ عثمان. بعدش علی. بعد معاویه. بعد از او یزید گور به گور شده. بعدش مروان. بعد عبدالملک ابن مروان. میگه میاد الان هم رسول الله جانشین داره؟ آره ما الان امیرالمومنین داریم. الان امیرالمومنین کیه؟ میگه کجا زندگی میکنی؟ میگه تو عربستان. میگه عبدالله. کجا زندگی میکنی؟ تو مصر. حسین مبارک. اینو براتون میگم ها، که این در مصر، در لیبی، در تونس، در یمن چی داره اتفاق میفته. این کلمه بصیرت رو نگه دارید تا بگم. بعضی ها که نمیتونن بگن، میگن آقا ما نمیدونیم این قضیه که در منطقه داره اتفاق میفته این چیه، این کار آمریکاست. نه، اگر متوجه به اصل قضیه بشی که چی داره اینجا اتفاق میفته، همه رو میفهمی که نه کار آمریکایی، پدر آمریکا داره در میاد. این آقایون مصری ها تا یک سال قبل میگفتن حسنی مبارک امیر المومنین خلیفه رسول الله. به تو عربستان داداش آقای امیر عبدالله فهد، ایشون پادشاه عربستان بود، آمد با دختر علی الحذیفی ازدواج کرد. علی الحذیفی کیه؟ امام جمعه مدینه، امام جمعه مسجد اون که اون تلاوت زیبا رو داره، تلاوت حذیفی مشهور. ایشون ازدواج کرد، ازدواج کرد، ایشون 4 تا زن داشت، این شد پنجمی. علما در مدینه و مکه بهشون اعتراض کردن که آقا چی ورشی گرفتی؟ تو 4 تا زن داشتی، طلاق دادی اونا رو؟ گفت نه. اما چی گرفتی؟ ما چهار زنه بیشتر نمیتونیم. گفت اون چهار تا زن دائمه حرامه. گفتم این چیه تا گرفتی؟ گفت من اینو مطعه کردم، صیغه کردم. صیغه کردی؟ نزد اهل سنت صیغه حرامه، حق نداری. آقای فقط گفتش که کی حرامش کرده؟ اونم سیدنا عمر حرامه ها. آقا اون عمر حرامش کرده. گفت خب قبل از اون حلال بوده؟ بله، چون خود جناب عمر فرمود متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو متعه بود که در زمان پیامبر حلال بود، من تحریم میکنم، متعت الحج و متعت النسب. گفت خب سیدنا عمر به ای دلیل حرمها، به چه دلیل حرامش کرد؟ گفتن خلیفت رسول الله امیرالمومنین له حق، خلیفه رسول الله امیرالمومنین حق داشت حرام کنه. گفت خلیفت رسول الله امیرالمومنین عمر حرمها، خلیفت رسول الله امیرالمومنین فهد حللها. خلیفه رسول الله امیرالمومنین عمر تحریمش کرد، خلیفه رسول الله امیرالمومنین فهد حلالش کرد. حرفتون چیه؟ گفتن هیچی. خوبت باشید برید ببینید جایگاه چه جایگاهیه؟ امیرالمومنینیه. پس اصل این که پیغمبر جانشی بخواد دعوا نداره که، این مورد قبول همه است. اون چیزی که مورد اختلاف اینه که آیا این جانشین رو خود رسول الله انتخاب کرد، گفت این و این و این، یا نه گفت خودتون برید انتخاب کنید. بعد رسول الله دو تا گفتمان شد، یه گفتمان این که رسول الله خودش گفته، یه رسول الله این که واگذار کرده. کدوم گفتمان حاکم شد؟ گفتمان انتخاب، که رسول الله گفته خودتون انتخاب کنید. این گفتمان دیگه ادامه پیدا کرد، اومد به زمان امام حسین رسید، گفتمان انتخاب حاکم بود، این شده اهل سنت. خب امام حسین تو این فضا داره زندگی میکنه. خوب دقت کنید، این که میگم بصیرت، امام حسین تو این فضا زندگی. حالا برو سراغ برادران اهل سنت، واقعا قبول. پیغمبر اکرم گفت خودتون برید انتخاب کنید. حالا ما میخوایم انتخاب کنیم کی؟ شرایط داره یا نداره؟ شرطش چیه؟ باقال شرایط داره. شرطش چیه؟ گفتن شرطش رو قرآن تو سوره مائده گفته. کجا؟ انما ولیکم الله، ولی و سرپرست شما خدا، و خدا معلومه یه دونه از روش دعوانی، و رسولو، بعد از خدا رسول رئیس شما، اونم دعوانیست شناخته شده. بعد از رسول چی؟ والذین آمنوا، بعد از خدا و رسول الذین آمنوا. پس شرط اول چی شو؟ ایمان داشته باش. دیگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی چی؟ یعنی اهل عمل باشه. دیگه عادل باشه. عدالت از کجا فهمیدی؟ گفت در اونجا، گفت یا داوود احکم بین الناس بالعدل، داوود برو به این مردم حکومت بکن، اما حکومتت به عدل باشه. پس بنابراین اونی که بخوای بری انتخاب کنی سه تا شرط باید داشته باشه: ایمان، عمل، عدل. این سه تا رو داشت انتخاب کن. خب پس شرط انتخاب شونده اینه که ایمان، عدل، عمل. میدونید آقا ابو عبدالله حسین توی مدینه حرفش چی بود؟ آقا ابو عبدالله تو مدینه به مردم گفت آقا با یزید بیعت نکنی. گفتن چرا؟ فرمود یزید این سه تا شرط رو نداره: ایمان نداره، اهل عمل نیست، عادل نیست. گفتن که به چه دلیل؟ ببینی مردم مدینه خودشون که شام نرفتن که، یک ایمانی به جناب معاویه دارن. چه حد ایمانشون؟ حد این که ایشون میخواست برای جنگ صفین مردم رو بیاره بیرون، روز چهارشنبه حرکت کرد. گفتن آقا عجله ای نیست که، علی که هم نرسیده به مرزها. نه، تا روز جمعه صبر کن، نماز جمعه خیلی ثواب داره، نماز جمعه رو بخونیم بعد بریم. ایشون دید که اینا خیلی اصرار میکنن، گفت حرفتون درسته، نماز جمعه خیلی ثواب داره، ولی ما هم باید بریم بیرون. خب یه کاری میکنیم. چیه؟ نماز جمعه رو همه امروز میخونیم، میریم به ثوابش هم میرسیم. روز چهارشنبه نماز جمعه خوندن، اون اسم نماز جمعه میشه. یعنی حد ایمانشون به جناب معاویه می چقدر؟ ابی نداره، حالا ایمانم داره. ایشون 7 سال قبل از مرگش برای مدینه ای ها و برای مکه ای ها و برای همه نوشت که بعد از من یزید. خب اون ایمانه به جناب معاویه، وقتی معرفی یزید رو میبینن، یزید کیه؟ مؤمنون، عادلون عاملون، این پس مؤمنه پس عامله پس عادله. حالا امام حسین علیه السلام تو مدینه بلند شد فرمود این مؤمن نیست، عادل نیست، عامل. حسین ابن علی دوستش داشتن، نبی رسول الله، تا بالا ازش دروغ نشنیدن. اما یک سوال بزرگ از امام حسین بود: آقا تو به چه دلیل میگی ایمان نداره؟ تو به چه دلیل میگی این عادل نیست؟ تو به چه دلیل میگی این علم حضرت اون شراب میخوره؟ گفتن دیدی؟ نه. شما توی شام زندگی کردی باهاش؟ نه. و از کجا میگی؟ از کجا میگی این شراب بخوره؟ از کجا میگی؟ تو دروغ نمیگی، ولی حرفت یا باید به مستند چشمای خودت باشه. فهمون نه، برام گزارش آوردن. این گزارش ها زیر سوال بود، این گزارش ها زیر سوال بود. چون 7 سال قبل وقتی جناب معاویه یزید رو معرفی کرد، سعد بن ابی وقاص زنده بود. سعد بن ابی وقاص جزء شورای 6 نفره‌ای بود که جناب عمر معرفی کرده بود. حالا 70 سالش بود، آقای معاویه گفته بود آقای سعد بن وقاص 70 ساله اصحاب رسول الله، کاندیدای خلافت از طرف عمر، تو بیا برو با یزید 26 ساله بیعت کن. بهش برخورد، شروع کرد افشاگری کردن. جناب معاویه مقابله کرد، گفت اینا حسودیشون میشه، یزید قابلیت داره، آدم خوبیه، اینا چیه پسی حرفا که میدن؟ آه اینا گزارشات دروغ بینا میدن. این گزارشات دروغ 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 مون وقتی آقا عبدالله گفت، گفتن آقا تو هم بازی خوردی، تو هم این گزارشو گفتن سر کار. امام حسین هر چی گفت باور نکردن، ولی امام حسین دوستش داشتن. آخر سر اون فرماندار مدینه به امام حسین گفت آقا تو آدم خوبی هستی، عیبی نداره، تو بیعت نکن، تو بیعت نکن. چرا امام حسین هم مدینه رفت بیرون؟ به یزید گفتن این بیعت نکرد، فرمانده رو عوض کرد، یک تیم ترور فرستاد، گفت برید حسین رو بکشید. امام حسین فرار کردن مدینه دیگه. چرا؟ چون تو مدینه آقا اومدن مکه، همین خط تو مکه، آقا از مکه آمدن بیرون. وقتی آقا مکه میخواست بیاد بیرون، دورش هم شدن گفتن حسین کجا میری؟ حج رو تموم کن. فهمود نه. من چرا؟ فهمود مکه برای من امنی. آقا مکه چی میخواد اتفاق بیفته؟ فهمود یزید آدم فرستاده من اینجا بکشن. گفتن یزید کشتن تو ماه حرام، تو شهر حرام. آره یزیدم گفتن بابا تو دوچار توهم توته، اینجوری هم نیستش. فهمود بمانید تا ببینید. آقای محسن رفت. این اگه میدونستن یزید میخواد ایشونو بکشه حمایت میکردن. آمد آقا حادثه کربلا به وجود آمد. عزیزان من اینو بدونید، خیلی از اینایی که تو کربلا اومده بودن اصلا نمیدونستن با کی دارن میجنگن. اینا رو به هوای جنگ ری و اینا آورده بودن. اینو توی اون سریال مختار تو مصاحبه گفتم، گفتم اگه میخواید بفهمید روز عاشورا چه خبر بوده، امام حسین با چند نفر تونست حرف بزنه، بیاید صحنه رو بازسازی کنید. چی؟ تو یه بیابون 30,000 نفر بیارید اون بعد. 30,000 نفر. یه 2,000 تا رو این جلو قرار بدی، 1,000 نفر هم پشت سر اینو بذاری تب بدی دستشون. یه 3,000 تا اسب هم بیاری، 3,000 سوار اسب کنی. بعد بقیه جمعیت که چیزی در حدود مثلا 25,000 نفر میشه پشت سر اینو وایسونی. این برم 70 نفر رو با امام حسین وایسونی. حالا اینی که در نقش امام حسین بیاری جلو صحبت کنه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این 2,000 نفر شروع کنن آقا رو هو کردن، اون تبلدارها بزنن رو ته، صدای جیغ و داد اسبا در بیاد، بعد شما اون پشت وایسا ببین صدای امام حسین میشنوی یا نه. این صدا به کی میرسه؟ امام حسین که بلندگو نداشت، تو آمفی‌تئاتر صحبت نمیکرد که، همین علمی بلندگو قچه دیگه نمیفهمه من چی میگم. توی دشت باز تب بالا میکنن رو تب، اونا هو میکنن، اسبا شیهانشون در میاد، آقا عبدالله حسین هم داره صحبت میکنه. حالا اول کار که امام حسین صداش بلند بود، آرام آرام آتش و تشنگی و خونم رفته دیگه، آقا وقتی بخواد حرف بزنه اصلا صدا جوهره نداره، آقا کی میشنوه؟ حالا جنگ شروع میشه. این بار چند نفرن؟ 72 تا. اول اون بار یه نفر یه نفر میاد، یه نفر میاد، 200 نفر میریزن دورش. اصلا اونه دیگه نمیدونن این وسط کی داره میجنگه. ازا بعد نزدیکای غروب وقتی امام حسین رو کشتن، او خط اولیا اونا میدونستن، خوشها سر امام حسین رو بالای نی بردن، گفتن قتلن حسین، قتلن حسین. این یهو تو سپاه چرخید، اینا به هم دیگه گفتن ما سفتاره با کی میجنگیدیم؟ جنگ با کی بوده؟ حسین، حسین کیه؟ حسین ابن علی پسر پیغمبر؟ آره.
های دل بابا ما برای جنگ با این نیومده بودیم، شمشیر کشیدن به عمر صد حمله کردن. اینا نمیگن توامین روز اول کشته شدن دیگه، کارمون رو بردن کوفه. چونی همه کوفی‌ها میدونن سن حسین ابن علی رو کشتن، اینا اینجوری نبود که. گفتن خوارج رو زدیم، ملت هم خوشحال اومده بودن، کسی هم که سر امام حسین نمیشناسه که. امام حسین رو حالا همه فکر میکنیم ها کوفی‌ها شیعه های نمره یک همه امام حسین رو میشناختن، همه هم از امام حسین دعوت کرده بودن که بیا. بعد امام حسین اومده بود گفته بودن گور باباش کرده بس بره. اینجوری نبود. اونایی که برای امام حسین نامه نوشته بودن و به حسین ابن علی معتقد بودن، اونا همه یا تو کربلا شهید شدن یا تو زندان بودن. یه تعدادی اینا دنیا پرست بودن. آقا هم میدونست این محمد ابن اشعث ابن قیس که براش نامه نوشته این دچار اشتباه شده، فکر کرده حسین ممکنه به قدرت برسه، داره در نامه‌گاری حسین میخواد جا پیدا کنه. اینا اومدن جلو. آقا تو کوفه اگه میگفتن ما فرزند پیغمبر رو کشتیم که مردم بلو اهل سنت بودن، اما فرزند گفتن خوارج رو زدیم، کسی هم امام حسین نمیشناسه. امام حسین 20 سال قبل جوان بوده، همراه با پدرش چند وقتی تو کوفه بوده، رفته دیگه کوفه نیومده. وقت اون موقع هم که تلویزیون و مطبوعات و اینا نبود که عکس چاپ بکنن که. امام حسین هم پیر شده، تو کربلا هم زدن تمام صورت خونی اینا، اینا بالای اینه این یه تابلو زیرش میزدن هزار اصل حسین، مردم میفهمیدن و این نزدن که هزار اصل خارجی، این سر خارجی. آن ملت اومده بودن شعار میدادن الحمدلله پیروز شدیم زدیم، یا زینب کبرا فریاد زد اسکتو. این اصیل کیه داره حرف میزنه خانومه که زینب کبرا نمیشه؟ من کسی او رو بیاجاب دیده بود که حالا بفهمه این زینب دختر علیه؟ اسکتو چی میخواد بگه؟ همدیگر رو ساکر کردن، دیدن صدا نمیرسه، زنگ شطارا رو با دست نگاهشن تق و تق نکنه. ای اهل کوفه اهل مکرون ایدن میدونی چه؟ این کیه؟ میگه ما از خاندان رسول الله ایم. یا فیلان اون یکی افیر مرده بگم کن یا یه تم حلی خطبه نماز رو میخون چقدر این صدا شبیه اونه. آرام آرام فهمیدن این زینب دختر علیه، گریه ها این سر امام حسینه، تو سر کله خودشون داشت به شورش میرسید. یا امام حسین رو میدید فهمون یا امتی اسکتی امه جان ساکت شد. این علم شورش میکنه نه شورش کنه ساکت شد. بردن اینا تو کاخ عبیدالله، تو کاخ عبیدالله. اون زید ابن ارقم نمیدونست که یه دیده یه سر اینجاست داره با این چوب دستی میگه حسین چه دندونه قشنگی داشتی. گفت آقای دل این سر کیه؟ گفت سر حسینه، سر حسین ابن علی. او برد اون چوب تو، من دیدم رسول الله نبود دندونه بوسید، وای بر تو حسین رو کشتی. گفت پیرمرد شدی خرف شدی، دستور میدم گردن چه. گفت دستور بده گردن منو بزنن و با لب دندان حسین بازی نکن. آقا مجلسش به هم ریخت، اینا رو فرستاد تو زندان برای یزید نامرش، یزید کوفه به هم ریخت. گفت برسون بیان شام. تو شام همین اشتباه رو کرد، به همه گفت خوارج رو زدیم. کاروان رسید، اومده بودن استقبال این کاروان، یه عده اومدن به آیه و یطعمون عمل کنن. اسیر رو بردن، مسکین رو بردن، یتیم رو بردن، نون و خرما بدیم ثواب داره، بریم بهشون بدیم. یه عده اومدن پیروزی اسلام جشن بگیرن فلان. آقا وارد شدن دیدن یه خانومی هی میگه نخوری پسشون، تو چقدر بیرحمی، بذار بخورم نخ حرامه بخورم. چه حرامه بخورم؟ صدقه بر آل رسول حرام. برو خانوم صدقه بر آل رسول حرامه، به شما چه ربطی داره؟ باقا ما آل رسولی، تو کی هستی؟ من زینب دختر علی. تو زینب دختر علی؟ شما رو آوردن؟ وای بر ما. گریه ها شروع شد. آقا این کاروان رسید دم در کاخ یزید، دیگه مردم گریه میکنن. رفتن تو کاخ، تو کاخ زینب رو براست و قرنانی کرد. یه بلند شد گفت یزید جایی کی نشستی اینجا؟ گفت جای رسول الله. تو چی کاره ای؟ خلیفه رسول الله. و بارکالله تو بچه کی هستی؟ گفت بچه معاویه. اما معاویه بچه کی بود؟ گفت بچه یزید، بچه ابو سفیان. فهمونی ابو سفیان همونیه که پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد باید میکشتش، بچهش هم میکشت نکش. گفت برید آزادتون کردم. باره فهمون یزید این از عدالته، بیا به نام جد ما به قدرت برسی، بعد بچه هاشو برداری بکشی اسیر بیاری اینجا. ببینید زینب کبرا کجا بصیرت دار. یه اطرافی ها گفتن عزیز اینا چی هن؟ گفت اینا حسین رو معنیسش به هم ریم. بصیرت وقتی براشون حاصل میشد تو زدی حسین رو کشتی. نتیجه چی شد؟ تومار یزید پیچیده شد. مدینه ها وقتی کاروان اسرا برگشت یهو نگاه کردن آنچه که حسین میگفت در اومد، حسین رو کشته. قیام کردن 10,000 تا کشته دادن، ولی دیر شده. عزیزان من، هیچ کی دنبال بدی نیست، هیچ انسانی بد خودشو نمیخواد. اگر نشستی دیدی یه امتی، یه قومی، اینا در یه وضعیت بدی هستن، بدان اینا نسبت به وضعیت موجود بصیرت ندارن. این جوامع اهل سنت چرا یه اینجوری شد؟ این بعضی ها میگن آقا همه یاد چه زیر سر ایرانه، موتا بحرین رو میگن، یه خالقا میگن اینا شیعه هن. آقا بحرین شیعه هن، مصری هم شیعه هن، لیبیایی ها شیعه هن. نه، تو میفهمی چی داره اتفاق میفته؟ چیه؟ ما مگه شیعه نبودیم؟ چرا؟ مگه مسلمان نبودیم؟ چرا؟ چند سال رژیم سلطنتیه رضا پهلوی و محمد رضا بر ما حکومت میکرد، ما چرا هیچ کاری نمیکردیم؟ چرا؟ چون بصیرت نداشتیم، نمیفهمیدیم چه فاسدهایی دارن. امام رضا طالب علیه از سال 42 استارت بصیرت رو زد، گوا حواستون رو جمع کنید این کیه؟ به داد اسلام برسید، داره همه چیه میبره. 15 سال طول کشید مردم ما به بصیرت رسیدن، فهمیدن ای بابا این راست میگه، این داره منافع رو میبره. یه اومدن تو میدون، هر کاری کردیم مردم رو هم میدون بلر کنه، نشد که نشد. چرا؟ چون بصیرت پیدا کرد. اگر انسان دید این مایه‌ای که اینجا سمه، محال اینو بخوره. وقتی دید یه انسانی سم خورد، بدانی نمیدونه این سمه. بصیرت یعنی رؤیت، به مرحله بصیرت رسوندی دیگه تمامه. خدا رحمت کنه. حضرت امام اول فرمود چی؟ فرمود ما این انقلاب ما را به جهان صادر رو کن. خیلی ها گفتن که آقا چی داری میگی؟ تو توپ و تانک داری؟ گفت برای چی؟ گفت این صادر میکنیم یعنی توپ و تانک. اومدم توپ و تانک داریم برای چی کن؟ اومدم تو گفتیم فرمود ما انقلاب من انقلاب فرهنگی بوده، ما این انقلاب فرهنگی رو صادر میکنیم. چیکار کردی آقا؟ هیچی، اینجا بصیرت ایجاد شد، اونجا هم باید بصیرت ایجاد شد. به چی؟ به این که آقا اینی که انتخابش کردی اشتباهه، این عامل دشمنه. تو با امیرالمومنین مبارک بیعت کردی، آره این امیرالمومنین یهودیه، این عامل کجا میگی تو؟ هرچی بودم وضعی بصیرت حاصل بشه. چی شد در منطقه یهو این قضیه اتفاق افتاد؟ شما یه کار خوبی در طول این انقلاب انجام دادید، و اون چیه؟ یه بصیرت قرآنی به مردم دادی. بصیرت قرآنی چی؟ بابا این قرآن میگه یهود دشمن شماست. کدوم یهود؟ یهود مدعی. امروز یهود مدعی کجاست؟ اسرائیل، صهیونیستا. امروز اسرائیل این صهیونیسته مدعی است که قرآن گفت شدیدترین دشمن شما اینه. حالا قرآن میگه شیعه سنی نداره. آره، پس این شاخصه دشمنو شما طی این 30 سال هی آوردی بالا. آره درسته، دشمنه. حالا میخوای بفهمی اینی که رفتی باهاش بیعت کردی به عنوان امیرالمومنین راه درست رفتی یا کج رفتی؟ آره. ببین این آقای امیرالمومنین با این مصداق دشمن قرآنی ارتباطش چیه؟ این ارتباط داره یا نداره؟ اون تو شاخص میخوای؟ میخوای اهل بصیرت بشی؟ بابا نگاه کن، این آقای حسنی مبارک امیرالمؤمنین تو که جانشین رسول الله میدونیش، این با این دشمن تابلودار قرآن چیکار میکنه؟ این میگفتن که نه این تا چی شو؟ تا خدا یهو یه قاضی. این داستان قضیه به وجود آمد. قبلش اسرائیل زد به حزب الله 33 روزه، حزب الله دمار از روزگار اسرائیل در آورد. اسرائیلی عقب نشستن، این بابا چرا نمیریم کمک کنیم؟ باید اینا خودشون اسلحه دارن. از زیر این در رفتن. اسرائیل یهو به حماس حمله کرد. حماس دیگه برادران اهل سنت هیچی هم اسلحه نداره. حماسی ها برخلاف حزب الله دستشون خالیه، خالیه. میبینی هلیکوپترهای اسرائیل میان وای میسه در خونه یارو، یعنی خونه اونجا، میاد 100 متری این بالا رو هوا وای میسه با موشک صاف میزنه تو خونه یارو. چه هلیکوپترو نمیزنن؟ هیچی ندارم. یه آر پی جی داشته باشن اینو زدم، ندارم. حماس یه چیزی داره خیلی هم تو تبلیغات میکنن به نام موشک قسام. تنها داراییشون موشک قسامه. این موشک قسام که موشک نیست که، این لوله آبه. کلشو این موشک درست کردن، توش خاکره و پرمنگنات و نیترات و اینا ترکیبی میریزن، یه فیتیله روی دونه آهنه، همین آهنا میذارن روشن میکنه، این سر میخوره میره هوا، این سوخته که تمام بشه کلش کج میشه یه پایین، یارو نشسته یا یه لوله آب میاد تو اتاقش، ولی این انفجار نداره، میخوره تاق میشکنه، تکش و این حرفا نداره، این انفجار نداره اصلا. حالا اگر تو خونه یارو اومد پایین، اومد نیومد، اون اسد مثلا میگه یه لوله افتاد پایین، هیچی نداره. اینو شروع کرد زدن، خب هیچ راهی برای اینکه به اینها کمک بشه وجود نداره. چرا؟ اون طرف که آب اسرائیلی ها ناپچه و ناب بایستوندن، این طرف هم خود اسرائیله. یک راه میمونه مصر. نزدیکترین نقطه به این آقایون کیه؟ قذافیه. قذافی هواپیماش بلندشه 5 دقیقه بعد روی اسرائیله. ما برم دیگه، ما اگر بخوایم از حماسی ها حمایت بکنیم، هواپیمای ما رو هوا 2 بار باید سوختگیری کنه، تازه بره اونجا، برگشتن هم 2 بار باید سوختگیری کنه، تمام این مسیر هم اونا. اما آقای قذافی، بعد قذافی هواپیمای میراج داره که این آقایون F-16 و اینا در برابرش رو هوا آجزن، نیرو هوایی قوی لیبی، آقا این داره میزنه پدر این در میاره، آقای محمد قذافی بی کمک کن، آقای نشده نگاه میکنه، این بده خماسی ها دارن کشته میدن، یا علال مسلمیشون هوا. آقای مبارک تنها مسیر کمک به اینا گذرگاه رفعه، با همه وجود گذرگاه رفعه و بسته، هیچی اینجا رد نشه، یه مورچه رد نشه، میزنه افرادی که اینا بیچاره ها حماسی ها له شدن. بعد از اینکه جنگ غزه تمام شد، یهو مردم مسلمان منطقه دیدن که یعنی چی؟ چرا اینو کمک نکردن؟ اینا که دیگه شیعه نبودن که تو جنگ شیعه و سنی بگی اینا میخوان دنیا رو بگیرن، اگه ها از اهل سنت بودن. یه دفعه استارتش خورد، اول تو نسیه آمدن گفتن چی کار دارید میکنید، حرکت به سرعت آمد مصر، از همه جا حرکت زودتر در مصر فا گرفت. چرا؟ آه مردم مصر مسلمانه، ارتش مصر مسلمانه، ارتش نجیبی داره. سال 70 وقتی که آمریکایی‌ها اومده بودن کمک کرده بودن به کویتی‌ها، کویتی‌ها از عراق پس گرفته بودن، حج باز شد، ما سال 66 کشتار که شد دیگه نرفتیم، سال 70 باز شدن، ما روحانی گروه بودیم رفتیم. ساعت حدود 2:30 من شب بود، من تو خانه خدا نشسته بودم، یه ایرانی بغلشم یه عرب، این عرب به اون اعتراض کرد که تو چرا اینجوری نماز میخونی؟ من زود اومدم، شما عربی بلد بود پیر من، گفتم آقا این نمازش طبق مذهب خودش درسته. به این گفت چرا تکتف نکردی دستتو نبستی؟ گفتم این مذهب جعفری اینجوری. این به من گفتش که ازش معذرت خواهی کن، من بهش اعتراض کردم، من نمیدونستم یه با من اختلاف مذهب داره. دیدم یه عجب آدم مؤدبیه، من شما اهل کجا هستین؟ و مصری هستم. کدوم شهر زندگی می‌کنی؟ قاهره. شغلت چیه؟ گفت سرگرد ضد شورش شهربانی مصر. من عجب چیزی گیرمون اومد. گفتم آقا حاضر یه خورده با ما صحبت کنی؟ گفت بله. باور کنید این از بس گریه کرده بود در نمازش چشم‌ها سرخ بود. گفتم که ما شنیدیم توی مصر تظاهرات میکنن مردم، این راسته یا اخبار دروغ میگه؟ گفت نه هست، من خودم میرم سرکوبشون میکنم. او دقت کنم، گفتم حرف اینا چیه؟ اینا چی میگن؟ گفت اینا به صلح ما با اسرائیل اعتراض دارن. یعنی چرا که با اسرائیل صلح کرد؟ یعنی شمع روشن بوده، یه ها آمد شعله گرفت، به صلح ما با اسرائیل اعتراض دارن. گفتم خب حق با شماست یا حق با اونا؟ کدوم درست میگی؟ گفتش که ببین اگر مصلحت رو بگی حق با ماست، اگه واقع رو بگی حق با اوناست. اونم یعنی چی؟ گفت ببین مصلحت همین کاریست که آقای حسین مبارک انجام داده. هم چرا؟ گفت ما زور نداریم، ما قدرت نداریم، اسرائیل رو نمیتونیم بزنیم. مجموعی صور کن بدم واقع چطور؟ گفت این یهودی ها با پیغمبر قرارداد بسن خیانت کردن، ما که پیغمبر بالاتر نیستیم که، اینا یقینا به ما خیانت میکنن. یعنی سرگرد ضد شورش شهربانی مصر حتی فهمش چقدره.
گفتم این که میگیم مصلحت بگیم میکنی اشتباهه. گفت چطور؟ گفتم که شما 60 میلیون نفری، اینا 4.5 میلیون نفر، فریاد بکشید اینا کر شدن. گفت نه، اینا آمریکا پشت سرشونه، اروپا. اونا هم گفت باشه، اونا هم باشن، ولی با این حال شما بیروزین. گفت چرا؟ گفتم ببین، میدونی که ما با عراق جنگ داشتیم؟ آره. من تازه بهش معرفی کردم ما ایرانی هستیم. گفتم میدونی ما با عراق جنگ؟ آره. گفتم میدونی که از صدام اونا پشتیبانی کردن؟ آره اینو میدونم. از صدام دنیا پشتیبانی کرد، از جمله خود ما. ما هم توی صورت بودم شما چی؟ شما؟ گفت من در زمانی که توی شهربانی بودم، اون زمان بعد درجه صدفانی که سروان بودم، الان الان که من سرگو گفت سرگرد، گفت سر، گفت منو اعزام کردن نیروی شهربانی رو، اومدم در جنگ شما، منتها چون من رزم در خط بلد نبودم، من راننده کامیون بودم، مهمات توپخونه میآوردم تو خط. شهربانی رو شرکت کرده بود، گفت همه شرکت کردن. گفتم خب پس ما یه طرف همه یه طرف گواره. گفتم کی بیروز شد؟ کی بود؟ اینا آمده بودن ما رو جمعمون کنن، نتونستم. میبینی فعلا من نشستم پیش تو، ایران هست. گفت یه سوالی ازت دارم. گفتم چیه؟ گفت ببین، اینا عراق اومد کویتو گره. بله. اینا عراق رو زدن، درسته. چجوری زدن؟ آقا میدونی نه این دومی ها بمباران، این بمباران دوم همه دروغ بود، بمباران اول راست بود که زود یکی از بمباران های بغداد یک اسکادران B-52 آمد. اسکادران 6 تا هواپیما است، B-52 سنگین ترین بمب افکن آمریکایی ها، در هر پرواز 90 تن بمب میاره. میدونید این هواپیماهایی مثل F4 و F5 و اینا سنگین ترین بمب افکن در این رده ها این F4ه. این F4 ها 7 تن بمب میتونه بیاره، 7 تن کلن بمب میتونه بیاره. B52 90 تن بمب میاره. 6 تا B52 میومد، یه قسمتی از بغداد رو میزد و میرفت. ما سنگین ترین موشکبارانی که تهران صدام کرد، یه روز 14 تا موشک زد تو تهران. این سنگین ترین موشک باران بود. این موشک ها هم اسکات بی بود. اسکات بی برد نهاییش 180 کیلومتر. این نمیرسید به تهران. اومده بود کلاهک 500-600 کیلویی موشک رو تبدیل کرده بود به یه کلاهک 180 کیلویی. بار سبک شده بود، برد زیاد شده بود، به تهران میرسید. یعنی هر کلاهک تو تهران میخورد 180 کیلو مواد منفجره بود. زد در 14 بکنید ببینید چند کیلو مواد میخوره زمین. تهران دقیقاً 2/3 جمعیتش رفته بود. گفت اگر اینجوری که بغداد رو زدن شما ها رو میزدن، بازم میتونستید ادامه بدید؟ گفتم نه، ولی من از تو یه سوال دارم. گفت چیه؟ گفتم بگو ببینم. دشمنی ما با آمریکا با غرب ریشه دارتره یا دشمنی صدام؟ گفت دشمنی صدام؟ نه شما. گفتم چرا؟ گفت شما ریشه ای با آمریکا مشکل داری، صدام پولیه کنار میاد، چون اصلا کنار نمیاد. گفتم خب پس ما ریشه دارتری؟ گفت بله. گفتم چرا اونو اینجوری زدم؟ آره نزدم، آره اونجوری نزدم، درسته، ولی چرا اونو اونجوری زدم؟ آره نزدم. فکر کرد و گفت نمیدونم. گفتم میخوای برات بگم؟ گفت ها. گفتم به خاطر اینکه صدام خدا باهاش نبود، با ما خدا بود، نذاش اینا علیه ما متحد بشه. باور کنید زمان جنگ می آمد بزنه، هماهنگی نمیتونست ایجاد کنه. یهو ایتالیا میگه من اینا پول طلب دارم، بزنی طلب منو نمیدن، سب کن من طلبمو بگیرم بعد بزن. این یه خورده راضی میشد، یهو فرانسه میگه نه بابا دارن من پژو میخرم، ولش کن حالا نزن. این راضی میشد، یهو آلمانا میگفتن آقا ما فلان جا اونجا رفتیم کروپ به اینا جنس داده، پولای ما رو ندادن، نزن. هر کاری کردن نشد متحد بشن. گفتم کی نذاش اینا متحد بشن؟ خدا. شما غیر از خدا هیچ کیو نداشتی؟ خدا نداشت. یه خود فکر کرد، دقت کنید، گفت فلانی شیخ، نه شیخ نه، اگر این خدایی که شما تو ایران قبول داری این خدا تو مصر هم باشه، ما هم موفق میشی. این خدایه وجود نداره.
گفتم اجتماع میکنی، اونایی که میان تو خیابون داد میزنن این خدا را قبول ندارن تو میری میزنی. گفت لا والله به خدا قسم دیگه نمیزنمشون. ببینید این سرورد ضد شورش بود. مسیحا یه همچین آدمایی هن بند خدا ها نمیدونن. یهو این موج بیداری، این موج بصیرت ایجاد شد. موج بصیرت که ایجاد شد اومدن تو خیابون، میبینید به هیچ قیمتی نمیرن. بعضی ها اومدن گفتن که ما نمیدونیم این حرکت دست کیه. عزیز من حواست جمع کن، چیجی نمیدونی دست کیه؟ تمامه هویته آمریکا اسرائیل، اصلا همه وجودش داره خرج میکنه که اسرائیل بمونه. میدونی تو این قضیه چی اتفاق افتاد؟ تو این قضیه مسئله که اتفاق افتاد، گذرگاه رفح باز شد، تسلیحات توسط خود ارتش مصر به حماسی ها رسید. این قیچی که برای بریدن ریشه اسرائیل در منطقه درست شده بود، یکی در شمالی که در جنوب، در شمال اسرائیل حزب الله، در جنوب اسرائیل غزه، این دو تا قیچی یه دونش مسلح بود یه دونه نبود، یه طرفه کار میکرد. و نمیتونه حزب الله زیادی وارد عمل بشه. این چمخ بیش اسرائیلیا خیلی فشار آوردن به غزه. غزه یه بیچاره‌ها لول آورده، همین غزه مصر به وجود نیامده بود. نمی‌دونن چیکار بکنن. حزب الله دیدیم بنده خدا در نهایت این هواپیماهای شناسایی اسرائیل هست، میاد تو حدود 45000 پا میره. اون 45000 پا فقط یه خط سفید پیداست. حزب الله هم ضد هوایی داره، ضد هواییش این توپای 23. این توپ 23 به حدود 3 کیلومتری یعنی 9000 پا که میرسه دیگه اصلا نمیره جلو، همونجا دندقه میگیره برمیگرده میاد پایین. لذا این گلوله ها رو چاشنی گذاشتن به اونجا که میرسه، وقتی میخواد بیفته پایین پاقی منفجر میشه، ریز ریز میشه. دید اینا خیلی در سختی هم هیچ وقت هم اواره نمیزن. یهو به اسرائیل اعلان کرد دیگه هوایی شناسایی نباید بیاد. اسرائیل گفت غلط کردی میاد. گفت اگه بیاد میزنم. آقا بزن. این نفر میدی چی میگه. این توپ و لب مرز بود دیگه، این مثلا 2 کیلومتری من. گفت کله توپ و اینجوری بگیر باشه. این هوا به ما تا اومد این شلی کرد، گلوله تو خاک لبنان رفت بالا، ولی چون اینجوری قوسی میره برگشتش تو خاک اسرائیل میاد پایین. این همچی به صدا 1 کیلومتر اونورتر مرز اسرائیل از همینجا شروع میشه، میشه رمکه و یافا و حیفا تا بره به الخلیل. اینجا همه شرکای اسرائیلی هم. این گلوله اینجوری زد، گفت این پیچه انفجاری رو ازش بردار، یعنی گلوله رو وقتی رفت رو هوا منفجر نشه. وقتی منفجر نشه، وقتی میاد پایین، این با همین سرعتی که شد رفته بالا با همون سرعت به زمین میرسه. تو کله کسی بخوره کله رو داغون کرده. گفت این برای آقا این یهو شلیک کرد، این گلوله ها برای هواپیمای رفت بالا رو شهرک ها اومد پایین، دو تاش خورد تو کله دو تا اسرائیلی درجا مردن. یهو اومد اعتراض کرد گفت نفرات ما رو زدی کشتی. گفت نه من نفرات رو نزدم. گفت چیکار کردی؟ گفت هواپیما ها رو زدم. اینها یهو پیام رو دریافت کرد. گفت دیگه نزن. گفت باشه تو هم تو حماس دیگه نزن. گفت باشه. اونجا یه خود اومد پایین. بعد خدا هیچی نداشتن. این لبه یهو بر اساس این حرکتی که توی مسیجات این لبه یهو مسلح شد. آمریکا این کاری کرد. این ناوهای جنگی شما بود میخواست بره سوریه، اونجا این ناوها قرار بود بره اون بالا، از اون بالا دور بزنه بیاد. این بند خداها رسیدن اینجا، گفتن آقا مصر شلوغ بلوغه. گفت همین دریای سرخ برو بالا. رسید دمه کانال سوئز، حسین مبارک افتاد. اون مسئول کانال سوئز گفت چی؟ گفت ادخلوها به سلام آمنی، بیاد برید درچین. این حرکت حرکت بیداری بصیرته و آمده جلو. حالا رسیده به یک نقطه حساس. بفهمید ببینم امام زمانتون کجا ظهور میکنه. تمام؟ امام زمان کجا ظهور میکنه؟ کنار خانه الان که خانه خدا دست کیه الان؟ اصلا وحوی هاست دیگه. الان آقا بقیه دلال اعظم بیاد بگه یا اهل العالم المهدی که تیکه تیکش میکنن که. یکی از حد اقل هایی که قبل از ظهور امام زمان باید رخ بده چیه؟ اینیست که در عربستان هیمنه ی ارتش سعودی شکسته باشه. بله تو عربستان موج مسیرت دیرترین نقطه ایست که وارد میشه. اصلا اونجا سرمایه گذاری کردن جوری که اصلا این نقطه مسیرت به نظر اونا اصلا ایجاد نمیشه. اما خدا کارشو بلده. تو بحرین موج مسیرت ایجاد شد. یه من نمیجه براتون بگم در باب این حرکت های اسلامی دوچار عجله نباید بشی. بعضی ها میگن که اینا رهبر ندارن، حرکتشون معلوم نیست. نه، رهبر دارن. رهبرشون کیه؟ خود جمهوری اسلامی. چرا؟ موقعی که امام حرکت رو در اینجا آغاز کرد، ما در دنیا الگو هر چی داشتیم کمونیستی بود، چه گوارا، فیدل کاسترو، حرکت های ظفار در یمن جنوبی، همه کمونیستی بود. یه آقای گاندی بود که اون کمونیست نبود، اونم فقط مبارزه منفی میکرد، مبارزه مثبت نمیکرد، اصلا نبرد مسلحانه، اصلا این حرفا نبود. الگویی وجود نداشت، لذا حرکت ها میومد به چه گوارا و فیدل کاسترو و اینا نگاه میکرد، یه خوده میرم جلو پاقی میترک. امام آمد یه الگو درست کرد، الگوی الهی. الان این الگو زنده و هی جلو چشم اینا هست. الگوی مرده نیست، الگوی زنده هست، داره میره جلو. ولی لذا چشم دوختن فقط به این الگو نگاه میکن. شما تظاهرات رو نگاه کن، دقیقاً این تظاهرات هست که علیه شاد اینجا انجام شد، منطقه زمان میبره. آقا بحرین چی کار میخواد بکنه؟ بحرین دوتا کار میخواد بکنه، یکی آمریکایی‌ها رو از بحرین بیرون کنه، یکی آل خلیفه رو، همون کاری که شما در ایران میخواستید بکنید، مستشاره آمریکایی آمریکایی از ایران برن، رژیم شاه هم جمع شد، همین کار رو میخواستم. شما وقتی این کاری کردی چقدر طول کشید؟ یک سال و نیم. چند تا شهید دادی؟ 180,000 تا موفق. آقایون بحرینی ها اون موقع ما چند تا جمعیت داشتیم؟ 36 میلیون. بحرینی ها همین کار رو میخوام بکنم، آمریکایی بیرون کنم، آل خلیفه رو بیرون کنم. چند تا جمعیت دارن؟ 800,000 تا. تقسیم به نسبت کن، حداقل باید 1800 تا شهید بدن. تا رو چند شهید دادن؟ 30 تا. چند تا مونده؟ 1770 تا. اول کاره، عجله نداره و یقین بدونه به دلیل ویژگی هایی که امروز در دنیا حاکمه، شهدای اینا به 500 نرسیده، آمریکا از خلیج فارس و از بحرین رفته بیرون. لکن یه قضیه مهمتری تو بحرین، اصلا بحرین خودش مهم نیست. دقت کنید، حضرت موسی وقتی که مأمور شد قومش رو از مصر ببره بیرون، خدای متعال بهش گفت، گفت این مردم رو بنی اسرائیل رو اینجا ورد و برو، میرسی لب دریا. کنار دریا که رسیدی یک جاده خشک تو دریا برای اینا ایجاد کن، اینا از دریا برن اون چاش. راه رو آورد، رسید لب دریا. حالا جاده خشک چجوری ایجاد کنم؟ نگفته به هی فوت میکنه و آب اینا خشک نمیشه. این ور اون ور بنی اسرائیل هم این خورد. آها، راه خشکت کو؟ هی به ما گفتی؟ گفت صبر کنی صبر کنی. یهو فرعونیا اومدن نگاه کردن، عدل قافل الان هممون کشته میشه، ریختن سر موسا، هنوز تا تکش نزده بودن، بی ارزه بی قابلیت، تو که نمیتونه سیمار برسی ارزه اینجا حبره به کشتن دادی، بریم تو آب غرق میشیم، هی گفتی راه خوش راه خوش، پکو موسا هم هی جلس و بلس. آخر سر یک گفت بابا کلا هرگز اینجوری نی، انما ای ربی سیهدین، ما خدا داریم، خدا گفت من بیارم اتون اینجا. تا اینو گفت خدا گفت حالا اثر رو بزن به هایت زود تر میگذی جون ما رو بالا آوردی. نه، تو باید از رو زد به آب. آقا آب رفت بالا، کف دریا خوش، گفت دیدید گفتم جاده خوش، بیاد بریم. همه رفتم تو خودش وایستاده آخرین نفر. فرعون رسید 60 متری. خدای متعال این که عصا رو به آب بزن دیر بهش گفت، جلس و بلس. اما تا بهش گفت عصا رو بزن به آب، گفت بلانی بله، وقتی عصا رو زدی به آب، آب رفت بالا، دیگه عصا رو به آب نزن، بکش کنار. چرا؟ اگه عصا رو بزنی به آب، آب پشت سر شما بسته میشه، وقتی بسته شد اینا دیگه نمیان تو آب. بذار باز باشه، میخوام اینا رو تو این آب غرقشون کنم. جاش وقت رو کل بحر رها اومد. آخرین نفر که رفت تو آب خود موسی بود، اولین نفر پیش خرابون خود فرعون بود، دید موسی رو، همه هدفم این بود دیگه، 60 متر او از سوار این پیاده است. خب این احمق که نبود، میدید آب رو آب وایساده، پس چرا اومد تو آب؟ چون دید موسی این جلوه، گفت من برم به موسی میرسم، موسی رو هم که بگیرم دیگه آب پایین نمیاد که، ولش دارم میرم بیرون. این بتاق اون بعد خدا میدونه، معلوم نی زمین زیر پای فرعون هر کاری میکرد این 60 متر فاصله کم نمیشد. او میافی موسی آخرین نفر بود دیگه، موسی پاشو از آب گذاشت بیرون، فرعون دید اه هنوز 60 متر فاصله داره، مایوس شد. آخرین نفرم از فرعونیا اومده بود تو آب، آب سر خورد اومد پایین، هاشون قرار شد. اینو شما بدونید. عالم موسی داره. عربستان سعودی با همه وجودش اشتباه کرد اومد تو بحرین. میشد یه کاری کنی تو بحرین نیا. بحرین راهش به عربستان یه جاده است. پله 20 کیلومتره. این پلم رو آبه. چهار تا پایه رو بزنی یا افتاده راه عربستانی قطع شد. میشد ببندی. اما موسی زمان گفت وقت رو کلی بحر رهوا بذار راه بحر باز باشه. چرا؟ این عربستانی ها بیان اینجا کارشون تمامه. دو تا قضیه در ورود عربستان به بحرین بود. قضیه اول این که وقتی آمد ثابت شد آل خلیفه نمیتونن قضیه رو جمعی جور کنن، پس آل خلیفه منهای عربستان خورده زمین. من یه امریکایی ها اونجا نیستن. چرا؟ امریکایی ها هیچ فائدهی برای بحرینی ها نمیتونن داشته باشن. تا به حال یه دونه آمریکایی تو قضیه دخالت نکرده. یه دونه آمریکایی دخالت کنه بحرین میشه قتلگاه آمریکایی‌ها. اونا رو آوردن. پس اول ثابت شد آل خلیفه نمیتونن. دوم خب این آیون سعودی‌ها تا کجا میخوان تو بحرین بمونن؟ بیگانه؟ اینو بدونید تا 30 تا شهید شدن. دل آمار به 60 برسه بحرینی‌ها دست به سلاح میبرن. سلاح هم تا دلت بخواد تو بحرین میشه گیر آورد. چرا؟ این عراق شیر تو شیر پر سلاحه. حتی اگر میگه 29 هم بخوای گیر میاد، گرفته برده پنهان کرده پیچ پیچ برات میاره. یعنی باک بنزین، چرخ هواپیما، ناوبری وا میکنه میاره، هلیکوپتر، موشک استینگر، هر چی بخوای تو عراق گیر میاد. و بعد قاچاق در عراق، عراق دیگه. شما دهنه اروند بیای به سمت کویت، قایق موتوریای عراقی رو عراق روی آب پهنه. استادترین قاچاقچیان چون اونجا اوضاع اقتصادی رو فرم نی، اونجا آبال سرم که نداره میاد میره. ما یکی هم معضلاتمون روی آب مقابله با این قاچاقچی هاست. بحرینی هم تا دلت بخواد پول داره. بحرین هم بحرین جزیره است. ما جمهوری اسلامی با همه قدرتمون نتونستیم نوار آبی رو همه جا رو ببندیم و خوشیز بذاری، پنجام بذاری، آدم بذاری. لذا الان در همین مرزهای خشکی ما کشتی های گنده اسکله میخوام، ولی این قایق موتوری اسکله نمیخواد. که شما هم کنار آب همه جاده گازشو میگیره میاد لب اسکله، هیچ کی نیست لب جاده همینجا، بارا رو میندازه پایین میره. اینا اونجا ریخته، با ماشین میاد بارا رو بار میزنه و میره. ما با همه نیرومون نتونستیم مرزا رو ببندیم. اینا که دو تا و نصفی آدم دارن، اینا هم جزیره دور تا دور خالیه. کشتی قایق اسلحه رو هر جا بیاره با به دور از چشم اونا استینگر، دوشگاه، ضد تانک، همه چی اونا پول دارن. اگر اینا شهداشون به شست برسه کف بحرین میشه پشت پل سلاح. خب وقت آقایون عربستانی میخوان چیکار کنن؟ درگیر شروع میشه. همون کشتاری که آمریکایی‌ها علیشون تو عراق شد، این شیره آمریکا رو تو عراق چشیدن. آمریکا تو این عراق بدبخت شد، 16,000 میلیارد دلار بدهکاری آورد. همین بلا تو عربستان، تو بحرین بر سر عربستان. عربستان سر یه دورایی گیر میکنه، بره بیرون یا بمونه. اگر بمانه حتما میره، بره بیرون خیزش مردم عربستان شروع میشه. چرا؟ هیمنه ارتش شکسته میشه. عربستان رو خدا تو بحرین داره کارش حل میکنه. با این کاری که به وجود بود اومد خواهی گفت امریکا یا خود بشیم فکر کن. اون وقت این قضیه و حالا بیا مسائل داخل خودمون. خدا انشاءالله به آقای رئیس جمهورمون بصیرت بده. آقای رئیس جمهور ما هیچ ایرادی نداره، فقط نسبت به یه نفر بصیرت نداره، اون آقای مشایی. هیچ مشکلی دیگه نداره، خیلی آدم خوبیه، این جت کار میکنه و همین هم خوبه. اما نسبت به مشایی بصیرت نداره. مشایی یک شخصیتیست بین دو قله متمایز، یا قله فرعونیه یا قله خدایی. این شخصیتیست بسیار پیچیده. اگر از این ور شناختی شما آقای مشایی یک مرتاض تمام معناست، ریاضت هایی میکشه که دست جمعی یه روزش هم نمیتونیم تعمل کنیم. او شما هر روز یه بار زیاد عاشورا رو بخونید دیگه امام حسین مال شما هست. این یه حب بعضی مواقع در یه روز 100 بار زیارت عاشورا میکنه. اکثر مواقع روزه است. تا به ها از هنگامی که با آقای عملجان ملحق شد بهش تو شهرداری تا الان حدود 7 ساله این نه یه دونه چایی توی شهرداری خورده، نه یه چایی توی جمهوری خورده، اصلا به عبده قضایی اینجا نخوره. همیشه این کیسه نان علی ابن ابی طالب شمراش. نماز شبش درک نمیشه، ریاضت هایی میکشه. برای چی این ریاضت رو میکشه؟ ایشون چیه؟ گفتش ما ریاضت رو به دو جهت میکشیم. یک جهت برای رسیدن به آخرت. اولا اینو بدونید، اگر کسی ریاضت کشید قدرت نفسش براش کشف میشه. وقتی قدرت نفست برای کشف شد خیلی کارا میتونی بکنی. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی یه کتاب داره رسالتون فی الولایه، ایشون یه نظریه میده، میگه انسان ها خیلی قدرتمندن، فقط باید بتونن اراده کنن. هر کاری رو اراده کنن میتونن انجام بدن، فقط میتونن اراده کنن. قوت اراده رو ببره بالا میتونه، ولی زا خود علامه خیلی قدرت ارادهش بالا بود. برید بعدن آزمایش کنید روی یه دونه موضوع 5 دقیقه فکر کنید، اگه تونستید که هیچ فکر دیگه ای نیاد، یعنی 5 دقیقه مستمرن روی مطلب فکر کنید، اگه تونستید خیلی قوی هستید. علامه رضوان الله علیه روی یه دونه موضوع 6 ساعت مدام فکر میکنه، روی یه دونه. ایشون رو خواستن عمل کنن، بیهوشی برای زنان داشت، چشمش رو بخواستن عمل کن نمیکردن، فنا نمیشه باید بیهوشت کنی، ما خب بیهوش نکنی نمیشه، خب چشم در حدقه داریم خب در بیاریم. گفتن آقا کلت نه تکون میده، گفت تکون نمیدن. اولش پلک نباید بزنی، گفت پلک نمیزنن. آقا نمیشه، او پزشک گفت آقا یه آزمایش میکنم بعدا باشه. سوزن برداشت یه کرد تو چشم آقا، آقا همینجور نگرداش پلک نزن. گفت آقا میتونی نمیم 1 ساعت و نیم یا 2 ساعت که عمل کردن این یکی چشم ایشون، چون این چشم اینو در آورده بودن عمل کردن، گفته بودم پلک نباید بزنی، این چشم ایشون طی این 1 ساعت و نیم 2 ساعت پلک نزد، همینجور نگرداش. اون فرضیه خودش خودش ثابت کرد. انسان ها اگر بتوانند بر اراده خودشون فائق بشن خیلی قدرت دار میشن. راه سلطه بر اراده ریاضت. علامه وقتی که می نوشت یه سفر رو نقطه نمیذاش، بعد نقطه میذاش. گفتن آقا چرا اینجوری؟ فرمود حساب کردم وقتی می نویسم همون موقع نقطه میذارم 2 دقیقه بیشتر وقت میبره تا می نویسم بعدا نقطه میذارم. اونقدر یه مرتاضی از هند آمده بود، اینو آیت الله شبری زنجانی اینا شاهد بودن. اون موقع به اصطلاح میان سالهای حوزه بودن. من حالا میگم مرحوم آیت الله موسی صدر هم اون موقع جزء اینا بود. یه مرتاضی میاد از هند، این تصرف میکرده با چشمش در افرا. شما نشسته بودی رو صندلی، هر روز صندلی بلندت میکرد رو هوا نگره میداشت. گو همه علما رو همینا رو جمع کردن الان در دار تبلیغ، اون موقع الان دفتر تبلیغ دو بود، دار تبلیغ بود، همه جمع شدن تو این سالن رو یه سینی گذاشتن. یکی از آقایون میشینه تو سینی، این با چشمش سینی رو از زمین بلند میکنه رو هوا چپه میکنه، این آقا رو هوا اینجوری نگه میداره. قسم میخورد هر کاری میکردم این سینی جدا نمیشد، بس ها بکنه میشون خیلی صدا میکنه. با یه نفر اومده چه بچه همچین به علامه میگن. علامه اون موقع مشغول نوشتن علی میزان بود، میگن آقای همچین چیز شده و یه خود همچین آب روریزی شده. فرموده بود چیز مهمی نیست. گفتن آقا حلش میکنی؟ محمود آره. کجا؟ بیاید اینجا در من تصرف کنه. آوردنش از علامه، خدا رحمت کنه، علامه وقتی میشه سسن تکه نمیداد، بغل بغل دیوار میشست، اما همیشه با دیوار یه 2 سانتی فاصله داشت، صاف میشه تکه نمیداد. او مشغول نوشتن، گفتن آقا شما خب کتاب بذارید، فهم بود وقتم تلف میشه، اون بیاد کارشو بکنه، بیاد تصرف کنه. باشه علامه مشغول و این بعد خدا رو میشونن اونجا و این این دو ساعت طول میکشه، دو ساعت خیس عرق. یهو میگه این کیه من آوردید اینجا؟ آن چی شده؟ این چی؟ تصرف میکنم میام بالا به چشمش میرسم، یهو منو میگیره جونمو میاره اینجا، میخوام بمیرم ولم میکنه. خب حالا مجموعه این چقدر طول میکشیده؟ علامه رضا جلالی داره مینویسه، علامه نگاهش خیلی ملیح بود، هم داره مینویسه گاهی موارد دیدن علامه اینجوری کرد و دوباره اینجوری کرد. این کیه؟ بعد به علامه میگن، ایشون یه لبخندی میزنه، میفرماید به او رحم کردیم و الا میمرد در نگاه اول. ببینید ریاضت قوت نفس میاره، لکن شما گاهی ریاضت رو به خاطر خدا میکشی، میرسی به مقام قدرت و مقام حکمت، نگاه میکنی میبینی توی عالم همه چی سر جاشه، به هیچی دست نمیزنی، میتونی تغییر بدی ولی تغییر نمیدی. چرا؟ میبینی همه چی، یعنی رسیده به مقامی که داره میبینه بچهش نشست پشت ماشین داره میره، الان این برسه فلان جا ماشین چپه میشه بچه میمیره، داره میبینه میتونه جلوش هم بگیره ولی جلوش رو نمیگیره. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه این حکمت. این اگر برای خدا بری تو ریاضه، اما اگه برای خدا نری قضایایی باشه به مقام قدرت میرسی، دو تا چهار تا هر کسی با هوای نفسش مخالفت بکنه کارهای ریاضتمندانه انجام بده به مقام قدرت میرسه، اما دیگه به مقام حکمت نمیرسه، نمیرسه دخالت میکنه. این آقای مشایی اونه ایست که به مقام قدرتش رسیده ولی به مقام حکمتش نرسیده. در این آقای احمدی نژاد آمده کنار ایشون وایساده، او خبر غیبی میده، میتونه خبر غیبی میده، بعد اینجوری اعلان کرده که این خبرها همه از صاحب الامره، خبرم راست در میاد و دروغ هم نمیگه. آقای احمدی نژاد بنده خدا میگه خب دیگه پس حتما آقایت الله اعظم. این سودی سیدی ظهور بسیار نزدیک است رو دیدی؟ چی القا کرد؟ گوه همین یه ماه دیگه امام زمان میاد، حالا یه خود عقب بنداز شیش ماه دیگه، بابا دیگه یک سال دیگه، یه سال نه بابا یه سال نیم دیگه، اگه امام زمان نیاد اشتباه کرده. خب آقایت الله اعظم داره میاد شیش ماه دیگه، آره پس ما خیلی اشتباه کردیم، برداشتیم چشم اندازه 20 ساله، ما که برای امام زمان کسی تکلیف نباید بکنیم که، بی خود اینقدر وقت گذاشتیم چشم اندازه 20 ساله نوشتیم، لازم برنامه 5 ساله نوشتی، به تو چه ربطی داره؟ خودش میاد اوضاع رو درست میکنه، سرمایه گذاری کردیم فلان دانشگاه تا 4 سال دیگه، 4 سال دیگه امام زمان بیاد از خودش همه چی تغییر میده. خب آقا برنامه بودجه امسال بده، امسال کدومه بهلش کنه؟ امام زمان میاد خودش برنامه بودجه میده، نتیجه حلقه رو تعطیل کنی و چیه؟ چی اتفاق میفته؟ امام فرق بود، ما مقدمه ساز دولت امام زمانی، مقدمه سازی؟ آره. چی لازم داره؟ این روزا یه چیزی برای شما میگن فتنه بزرگتر در راه هست، بعد یه گفتن فتنه بزرگتر هم فتنه مشایی. نه آقا جمع مشایی چند کیلوه که تا میگه فتنه بزرگتر اینه؟ مشایی کدومه؟ اون فتنه 88 رو اساسش نگاه کن کیا بودن؟ وزنه دارها، از آقای هاشمی گرفته که بسیار کمک کرد، تا میرحسین موسوی و تا کروبی و تا روحانیون مبارز و تا مجمع محققین و مدرسین و تا قشرهایی از حوزه ها و دانشگاه، این افراد اینا همه قله ها بودن، همه اینا جمع شدن شد اون فتنه. فتنه بعدی اگه بخواد وزنی داشته باشه از اون سنگینتر، اون رأسش باید اونا سنگینتر باشه. این مشه میگه چند کیلوه که این فتنه بزرگتر باشه؟ نه بابا این باعث اذیت ما میشه، فتنه این نی. فتنه چیه؟ فتنه فتنه جهانیه، دنیا داره به هم میریزه، این قضایا رو امروز ساده نکن. آقا فرمود این میره غرب، آقا آمریکایی که 16000 میلیارد دلار بدهکاری آورده طبق محاسبه 100 سال باید ریاضت بکشن تا بتونن این بدهکاری رو بدن، اینو خود اقتصاددان ها میگن، میگن این اصلا فرو پاشیده، منتها داره به زور دست و پا میزنه، این یهو میریزه، غرب میریزه، وقتی ریخت بارش روش کی میفته؟ بارکش همه دنیا میشیم ما، چون به دست ما قوتی ما ایجاد کنیم. او وقت میفهمی فتنه یعنی چی، او وقت میفهمی بار یعنی چی. میگه ای خدا یاد زمان جنگ بخیر چقدر راحت بود. فتنه فتنه آخر زمانه. اینا که حالا آقای مشایی اومد به آقای احمدی‌نژاد القا کرد که آقا یعنی این وزیر اطلاعات این اگر باشه ممکنه ظهور تأخیر بیفته، یه مقاومتی بکن. آقا فرمود نه باش که به صلاح تو نیست، ظهور به این چیزا ربطی نداره، برو بذارش وزیر باشه بابا، از سادگی در بیاد. باش آقا رفت سر کار. این قضایی که فتنه نیست که، چرا؟ اذیتمون میکنه، ولی خب خوشمزه است دیگه. بالاخره ما توی جمهوری اسلامی بدون اذیت نباید بریم جلو، و خدا رو خیرم هم یه فوشخوره دیگه، هر کی بخواد داد بزنه سر او داد بزنه. ما یه فوشخور همیشه میخوایم. اگه اینو بدونید یه روزی همه اینا رو گم بکنیم، ما میریم جلو آینه وای میسیم فوش میدیم. این حالا داره گوش میکنه یا. اما اینکه این خطر و فتنه بوده این حرفا نیم. بله آقایون میخواستن این آقا این از اول با مهدی هاشمی یه قیچی هم، مهدی هاشمی و مشایی یه چیز هم، اینا میخواستن این ریشه رو بزنن و تا هم که خب کن شده بردنش، بودن که مهدی هاشمی رو بر نمیگردیم، ما بردیمش که برگردونیم، محال او برگرده. چرا؟ وگه جمهوری اسلامی نظامش برگرده، ولی اینا تصمیم گرفتن مهدی بیاد محاکمه اعدام. اونا نمیذارن بیا. چرا نمیذارن؟ چون مهدی اطلاعات داره. او ریگی وقتی دستگیر شد ضررش برای آمریکایی‌ها این نبود که یه عامل از دستم، ضررش اطلاعاتی بود که به ما داد. آقای ریگی نماینده های سازمان سیا رو تو تاجیکستان و تو افغانستان اینجا میشناخت، این لو داد. ما هم به همون کشورها گفتیم، قوغایی شد برای آمریکایی‌ها. آقای مهدی هاشمی صد برابر آقای ریگی برای اون ارزش داره، او اطلاعات داره، او عامل اون سرویس بوده، به سرعت بردنش اونجا هم حفظش میکنن. اگه یه روزی یقین کنن ما مهدی رو میتونیم برگردونیم، اونجا اینا برناش میکنن میکشنش. او یه طرف قیشی بود، این یارو یه طرف. اینا قرارشون بر این بود که این احمدی‌نژاد هم اول کار بزنن زمین، بگن چی؟ بگن آقا اصولگرایی هم دبقش در اومد، اینا ورزه کار ندارن، این نظام نیرو نداره، این نظام نمیتونه کار کنه. اونا هم بیرون میگفتن این آقا از درون این موریانه. اینو بدونید اگه مقام رهبری، اگه خیرخواهی های ایشون، اگه کنترل ایشون بر احمدی‌نژاد بند خدا نبود، اینا همون روش بزای اول احمدی‌نژاد رو با این موریانه انداخته بودنش. مده این وقت خوره آقا توی معاون اولی چرا دخالت کردن؟ اینو بدونید وقتی ایشون هم معاون اولی انداخت، آقای علم‌الدین مشهد با خدمت آقا رسیدم گفتم آقا شما که نه معاون اولی انداختی، چرا به احمدی‌نژاد نگفتی اینو مسئول دفترم نذاره؟ آقا فرمود دیگه برای این کار حجت شرعی نداشتم. یعنی چی؟ یعنی من زمانی دخالت میکنم که یک مسئله ای برای این نظام چی باشه؟ خطر باشه، تهدید باشه، وظیفه دارم دخالت کنم. اما اگر چیزی دیگه برای این نظام تهدید نشود، دخالت نمیکنم. چرا؟ چون دیگه این در مسئله تربیت مردم مهمه، مردم خودشون باید بفهمن. یعنی آقای مشایی تا اونجایی که میخواست یهو بزنه آقا، اما اونجایی که حالا اذیته خب باشه، این دفعه اخیر این دوباره بهش میرفت به سمت تهدید. چرا؟ چون وزارت اطلاعات چشم این نظامه. حالا آقای موسوی اومده چشاش واز کنه چشای وزارتو، یهو با اون تدبیر آقای مشایی آقا اینو برش تو، این اگر باشه سر کار ظهور تاخیر میفته، بعدا حاصل میشه نمیاد امام زمان. یهو آقا برم آقا فهمید که آقا نه به صلاح تو نیست. این عبارتی بود که مقام ازنوری به آقای احمدی‌نژاد فرمود، گفت آقا من نمیتونم با این کار کنم، این استعفا بده. آقا فرمود به صلاح شما نیست، چون نمیدونید چی کار دارن میکنن. آقا جانش گرم تموم شدن خطری که اونجا، و اینو به شما بکن یه مقداری هم اگه خواستن حواسهای ما رو از این قضایی ها بر میم، چون پاشونو گوشتن به دوم منافقین دیگه، مجدین خب توی عراق تو مردگاه اشرف مرکز توطئه علیه ما بود، یهو رفتن تو نقش اینا رو جمع کنن، جمع کنن یهو این چی خدا به این رو اینجا این کارا رو
چرا بنده خدا؟
بعد از خانمش اونجاست دیگه، این خانم آقای شایی برادرش تو اردوگاه اشرفه،
حالا حالی شاید.
ولی خب آقای احمدنژاد بنده خدا میگن آروم آروم براش بصیرت ایجاد بشه. بی بصیرتیه بنده ها اینجا دادم خوبیه متدینم ها، میخوادم مثلا برای امام زمان رو برای اینا کار کنه، منتها این بی بصیرتی. ولی آقا هم با کمال ظرافت این آقا رو از اونها تخلیه کردن که کارتو بکن کارتو بکن. البته حالا این قضایی که اتفاق افتاد اون محبوبیت رو بین بچه متدینا و اینا از احمد نژاد گرفت، ولی دیگه یه رئیس جمهور دیگه اون نه ولا رئیس جمهوری بیفته. خیلیا تون میرن میگن آقا این مشوره بگیرن، برای چی بگیرنش؟ بس باش بشنسن. مثل همین که گفتن این آقا میرحسین موسوی و کرویه چرا نمیگیرن، آقا بگیرن که چی؟ بلزن زن که چی؟ یه تهدید نیست، شما تهدید رو باید بگیریش، همین که از تهدید رو ولش کن. یه دنیا جای انتقام نیست، خدا باید انتقام میگیره. این حرکت هایی که الان در منطقه مردم ما همه هوش و حواسشون باید به اونجا باشه. و البته به اعتقاد من اصلا این قضایی ها رو خدای متعال به وجود آورد یک درسی به این منطقه یاد داد که آقا اصلا افراد مهم نیست، کارتون رو بکنید. اگر احساس میکنید یه فردی مثل امام بالا سرتون نیست، شما اگر برای من حرکت کنید کار به نتیجه میرسه. ببین اینجا این آقایی که به معالی رئیس جمهور فلان یه او چجوری نه یه ریزی از شما حمایت کرد، به خاطر اشتباه در تحلیل اصلا از حرکت های منطقه هیچ حمایت نکرد، ولی اصلا در حرکت منطقه آقای احمدنژاد کلا فراموش شد. این موقعی که حرف باید بزنه نزد دیگه. چرا؟ مشایی به ایشون القا کرده بود که معلوم نیست این حرکت ای باشه. خدایا به عزت جلال سوگند همه ما رو اهل بصیرت قرار بده. خدایا این حرکت ها رو حرکت های مقدم ساز برای دولت امام زمانمون قرار بده، ما رو آماده و مهیا برای پذیرش امام زمانمون بگردان، رهبر انقلاب اون روش تا ظهور امام زمان مستدام بدان، اون رو آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. فکر میکنم تو صحبت ها سوالاتون همه رو جواب دادم. یه صلوات خط کنم. بله دارن سوال. من سوالی نیومده آقا، اینا همه نشستن دارن گوش میکنن، همه دارن بچم چرت میزنن. البته بله حالا من خیال میکنم گوش میکردن. سوال ندارن؟ اگه سوال ندارین همه با هم صلوات خط کنیم باشیم بریم. بله من میخوام برم.
خسته نباشید آقایون خانم، اگر سوال شخصی دارید یا ندارید شفاهی
جیغ بزنید، ندارید ولش
کنید.
ظاهرا ندارن سوال، الحمدلله جواب گرفت. باشیم بریم.
معلومش این
رو
در
حال
مسائل
هست.
چکر. اما این که اسلحه ها، من اسلحه های پیچیده شو براتون و الا دوشگاه و آرتیجی و اینا خیلی دوره های پیچیده ای نمیخواد، علاوه بر این که این کسانی که در بحرین الان هستن، اینها اکثریت جامعه بحرین رو تشکیل میدن که خیلی هاشون سربازیشون رو تو بحرین رفتن، بنابراین به کارگیری اسلحه ها رو بلدن. مثلا موشک استینگر رو بلده، چون در ارتش بحرین موشک استینگر هستش. دوشگاه و کالی پنجا و اینا رو همه این بچه های بحرین سربازی رفتن همه بلدن. اما در لیبی، در لیبی الان شیرازه غرب و پایین آوردن. ارتش لیبی ارتش ساده ای نبود. اشتباه بچه های لیبی بود که از اول مسلحانه شروع کردن. چون از اول مسلحانه شروع کردن، طرف مقابل کشته داد، انگیزه پیدا کرد برای مقابله. بنابراین در لیبی با تمام توانمندی که ارتش لیبی داشت، ولی زمین گیره نتونسته آقای قذافی بردی، ولی لذا آقای قذافی فقط و فقط تو ترابلس در یه منطقه میتونه حضور پیدا کنه. آقای قذافی پاشو از ترابلس بذاره بیرون ببین چی میشه. بنابراین اونجا هم نبرد، درسته که نبرد سختیه، ولی هنوز به نفع انقلابی ها هست و اینا خوب بلدن اسلحه استفاده کنن. میگن ما اسلحه کم داریم، نه اینکه بلد نیستیم استفاده بکنیم. اما درباره سوریه، حرکت سوریه حرکت مردمی نیست، حرکت گروهکیه. در سوریه اگر حرکت مردمی بود، یک روز هم بشار اسد نمیتونست بایست. شما باید برید دمشق، برید اونور، یک دونه تظاهرات در دمشق 10,000 نفره 20,000 نفره ببینید که این 10,000 20,000 رو به اسلحه ببسته باشن و زدن باشن. اونجا درگیری نظامیه، درگیری گروهکی هم هست. یعنی چی؟ یعنی گروه وهابیت در اونجا علیه بشار اسد وارد عمل شده. اونجا اصلا ماده حرکت، ماده آقای اسلام رفعت اسد، آقای عبدالحلیم خدامه، جریان داره از طریق سعد حریری پشتیبانی پولی میشه. به همین جهت هم از که اونجا حرکتشون نگرفته تا به حال. حرکت در سوریه هم حرکت مردمی بشه، ما در اونجا هم از اونا. و این که گفتی اینا میخواستن با سوریه با اسرائیل مذاکره کنن، این هرگز در جریان حاکمیت اونجا نبوده. اگر بوده جریاناتی بوده مثل عبدالحلیم و اینها، فشار می آوردن که شما برید با اسرائیل صحبت بکنید، صحبتش می آمده. بنابراین اونجا با جریان از کشورهای دیگه خیلی متفاوته. در حقیقت اینها آمدن دیدن فضا وقتی کشورهای دیگه شلوغه، گفتن ما هم شاید در سوریه این حرکت رو انجام بدیم، به توفیق میرسیم. در حالی که مردم سوریه حکومت خودشونو همیشه ضد اسرائیل دیدن، شاخصه انقلابهای این کشورها ضد اسرائیل بودنشونه. در سوریه این وجود نداره. یعنی در سوریه بشار اسد شجاع، به نظر مردم شجاع ضد سوریه است، باسله، بسله. این قضیه در اونجا معنا نداره. و البته من قبول دارم که سوریه هم، ولی اینو بدونید که در سوریه از نظر آزادی بیان اینها اصلا با سایر کشورهای عربی قابل مقایسه نیستش، به دلیل اینکه آزادی هایی که میداد. ولی منطقه بله اونجا حزبی داره اداره میشه، حزب بحث هم باید از بین بره، آقای بشار اسد هم باید همه اینا بساطشون جمع بشه، اما نه به طریق این گروهک ها. چون یقینا بشار اسد در وضعیت فعلی اگر بره، یه فردی مثل سعد حریری تو سوریه میخواد بیاد سر کار، نه بیاد انتخابات بشه آزادی. اونا تو سوریه، حتی اسرائیلی ها در سوریه طرفدار انتخابات آزاد نیستن. چون اگر در سوریه انتخابات آزاد بشه، یه فردی انقلابی تر از بشار میاد سر کار و یقینا سعی میکنه با ما ارتباطش بیشتر بشه. لذا خود اونها هم دنبال این قضیه نیستن. قضیه سوریه خیلی متفاوت هست و چون قضیه گروهکی هست، ما وارد این قضیه نمیشیم. و الا اونجا هم اگر قضیه مردمی بشه وارد میشیم. به سلامت.